بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله الارضین. در بحث دیروز ما گفتیم که اون حمادی از حلبی نقل میکنه، حماد ابن عثمانه نه حماد ابن عیسی. بعد خب بعض رفقا سوال کردن که در این قبیل موارد از کجا بفهمیم که این شخص کیه و از کی نقل میکنه. بله، یکی از بابهای مهمه در کتب رجال تشخیص مشترکاته، چون گاهی اسامی متعدد هست و ما نمیدونیم که کدام یکی اینا با هم دیگه باید تفاوت دارن، باید بشناسیمشان. یکی از کتابهای بسیار خوب در این موضوع برای این مطلب همان معجم رجال حدیث آیت الله عظما آی خویه. معجم رجال حدیث عنایت به این موضوع، روا عن فلان و روا عنه فلان. روا عن فلان اساتید این شخص را معین میکنه، روا عن فلان، و روا عنه فلان شاگردان این شخص را معین میکنه. در هر یک از رجال که ایشان ذکر کردن یک همچی بابی دارن، بابی که روا عن فلان که این شخص از کی نقل کرده، اساتید این چه کسانی هستن، روا عنه فلان چه کسانی از این نقل کردن، شاگردان این چه کسانی هستن. خب خیلی بنابراین زیاد داریم، اینجور داریم، خیلی زیاد داریم. اینه که در جلد ششم آیت الله عظما خویی معجم رجال حدیث، در جلد ششم هم حماد ابن عیسی هم حماد ابن عثمان هر دو را داره. بله، اونجا خب بالاخره بعد از اینکه حماد از که از حلبی، عبید الله ابن علی ابن ابی شعبه حلبی که در میان حلبیون این تقریبا رئیس اونهاست، خیلی مهمه. خب خبر حماد عن الحلبی کدام حماده؟ همونجا اون حمادی که از حلبی نقل کنه، حماد ابن عثمانه. حلبی که عبید الله ابن ابی شعبه حلبی، خلاصه در جلد ششم معجم رجال حدیث که 22 جلده ذکر عرض کنم به این که هم حماد ابن عثمان هم حماد ابن عیسی، حماد ابن عیسی یک حدیثی هم از حلبی نداره، اما حماد ابن عثمان حدیث ها زیادی داره از حلبی. بنابراین این شخص حماد ابن عثمانه نه حماد ابن عیسی. خب حالا این از کتاب معجم رجال حدیث آیت الله خویی بود، اما خب در جامع الروات، جامع الروات کتابی است که در دو جلد چاپ شده، بسیار مهمه. این محمد ابن علی اردبیلی شاگرد علامه مجلسی بوده، سالها کار کرده در این موضوع، واسه موضوعش همینه که از کی نقل بکنه و کی از این نقل بکنه. خب این 10 سال کار کرده، بعد روزی که تمام کرد شاگرد مجلسی بود، گفتم باید علما جمع بشن تا ببینن من چه کار کردم. یه ابتکار بزرگی بود در اون زمان، تمام کتب حدیث را دیده و معین میکنه به اینکه کی از کی نقل میکنه و کی از کی نقل میکنه. بخیره جمع شدن علما، علای مجلسی بود، آقا حسین خونساری بود و که بود که در روضات الجنات نوشته، اینا جمع شدن همه شان و کتاب را دیدن. که خب برای کتاب مقدمه می‌نویسید؟ مجلسه میشه بسم الله الرحمن الرحیم، همین داد به آقا حسین. نوشت الحمدلله دقتات با یکی علماء جوان هر کدام یک کلمه نوشتن، این یک خطبه برای این کتاب ترتیب دادن. خب اونم خیلی عنایت داره به این موضوع، برای یکی از راه های پیدا کردن این موضوع کتاب جامع الروات. این کتاب چاپ نشده بود، خطی بود تا زمان آیت الله عظمه آقای برورجردی چاپ شد. ایشان به آمد یک نفر از ایشان، یک کوشانپور بود در تهران، از تجار بود، آمد خدمت آقا که من میخوام کتاب های شما بفرمایی چاپ کنم. آقا فرمودن من خودم نوشته زیاد دارم، ولی کتاب جامع الروات را چاپ کنید. کتاب جامع الروات اون موقع چاپ شده، و کتاب جامع الروات هم ملاحظه میکنید اونجا در حالات حماد ابن عثمان هست که او از حلبی نقل میکنه، نه حماد ابن عیسی. خب تنقیح المقال هم کتاب بسیار خوبی است، الان مشغول تبعش هستند، شاید در 100 جلد، اولین در 3 جلد قطوری چاپ قدیم چاپ شده بود، اما الان خیلی بهتر چاپ شده تا من تا 36 داشت دارم، شاید به 50 تا برسه. تقریح المقالم سعی میکنه در هر راوی که ذکر کرده از کی نقل میکنه و از این چه کسای نقل میکنن هر دو را ذکر کرده. خلاصه این ماره بود به بحث دیروز ما بود. ما در رجال هم باید تبحر داشته باشیم، چون یک شخص در ساعت فقیهه که در رجال هم تبحر داشته باشیم. بدون تبحر در رجال کسی نمیتونه اجتهاد بکنه و فقیه باشه، استنباط بکنه. این مربوط به بحث دیروز. اما بحث امروز که وارد بشیم، دیروز هم عرض کردیم، این مطلب اینه که درباره مریض شارع یک احکام خاصی داره در مسئله ارث. در غیر مریض مطلب روشن، اما درباره مریض یکی نه که حل مریض، مریض ازدواج بکنه در حال مرض و قبل ان یدخل بها بمیره، یکی این که طلق المریض، هر دو هم گاهی با اغراض شخصی مصادف میشه. نه که حل مریض برای اینکه این شخص ثروتمندی بود و چی بود و خواست که خدمتی کرده باشه، در حال مرضش یک زنی رو ازدواج کرد که اونم ارث بره، این نه که حل مریضه. آیا این مطلقا اینطوریه که شارع اجازه میده یا نه شارع در اینجا حکمی علی رحم اینجا؟ یکی نه خیلی شخص ثروتمندی سمار زیاد میخواد به یک زنی زنش نرسه، به بقیه و راست بده، اون طلق المریض. اینه که نکه المریض و طلق المریض، در باب مریض ما دوتا باب داریم. اینا آیا نسبت به آیات و روایات مربوط به ارث؟ خب میگیم ولکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لکم ولد، اگر نه خیر ولد داشته باشید، مثلا ربو اینطور چیزا میگه، بعد میگه ولهن ربو ان ما ترکتم ان لم یکن لکم ولد و این کان لکم ولد فلهن ثمن. خب در اینجا ها معیار شخص که مرد ترکش بین ورثه به چه نسبت تقسیم میشه. اما خب یک مریض یک حکم خاصی شارع داده، یک حکم خاصی داده، یعنی که اذا نکه هل مریض نکاح کرد، این مریض مثلا یک شخص رو گرده قبلا یاد حالا بها اینطور. ما الان دو تا بحث را باید انجام بدیم. بحث دوم که در اونجایی که مریض طلاق بده خیلی بحثش بیشتره. باید 4 تا موضوع شما توجه کنید، چون این دلیل ها چند دسته میشن، باید بریم که اینا دسته بندی و جمع بین اینا. اون 4 موضوع اینه: تخصیص و تخصص و ورود و حکومت. در اونجا که الفاظ عباراته، اینا به الفاظ عبارات مربوطن، جز اصول لفظیه هستن نه اصول عقلیه. خب دو تا دلیل را با هم دیگه استکاک پیدا میکنن، ارتباط پیدا میکنن. تخصیص و تخصص و حکومت و ورود بشناسیم که یک در جای خود در نظر بگیریم. خب تخصیص اونجا میگن به این که یک لفظ هست که عامه و شامل افرادی هست، اما بعضی از افراد را بخواه خارج کنه حکمن لا موضوعن، یه اکرم العلماء الا زیدن، زیدم جز علماست دا، اما اون فرد را میخواد خارج کنه اکرم العلماء الا الفساق منهم، این تخصیصه برای خود که العلماء جمع محلا و علف علامه، همه علماء را شامل میشه فساق را خارج میکنه، این تخصیصه. اخراج بعض افراد عام حکمن لا موضوعن اینش تخصیص. اما مثلا در قرآن کریم میگه نساءکم حرثن لکم فاتوا حرثکم عنا شئتم، در باره زن بعد یه جایی فاعتذروا النساء فی المحیض، اونجا اولی عامه نساءکم حرثن لکم فاتوا حرثکم عنا شئتم، زنان شما هر سو، یعنی محلی که انسان در اونجا یک بذری را میکاره هر سو دیگه بستان و باغ و اینا، نساءکم حرثن لکم فاتوا حرثکم عنا شئتم. خب اما یه آیه میگه فاعتذروا النساء فی المحیض ولا تقربون حتى یطهرن، اگر زنهای شد شما کنارگیری کنید تا اینکه پاک بشن، این تخصیص اونه. خب بالاخره حالا تخصیص معلوم شد، اما تخصص، تخصص اینه که چیزی موضوعاً خارج باشه نه حکمان. اکنون علما که میگه جاهل از آن موضوعاً خارجه، این تخصصه، از خروج جاهل از اکرم العلماء خروج تخصصی است نه تخصیصی، اینم دو. سوم حکومت، حکومت این است که شارع مقدس تصرف احد الدلیلین فی الدلیل الآخر تنزیلن و تشریعن، یک دلیل در یه دلیل آخر تصرف بکنه، تشریعن شارع تشریع نه تنزیل، تنزیل تشریع نه تکوین، تشریعن شارع اینطور میکنه. بله شارع میگه لا ربا بین والد و ولدش، این تشریعن ربا حرام است و چی است، اینجا میگه لا ربا، بله اینطور میگه. خلاصه تصرف احد الدلیلین در دلیل آخر تشریعن و تنزیلن، بله گاهی توسعتن گاهی تزیرنه، گاهی این تصرف توسعه ایجاد بره گاهی تزیر، مثل قاعده لا ضرر، می کسی که روزه گرفتن ضرر داره این روزه بهش واجب نیست، این از حکم وجوب صوم این شخصی که روزه بر روزه را داره خارج بکنه، این تصرف این دلیل است، دلیلی که لا ضرر لا حرج نسبت به احکام واقعیه اولیه، این حکومته، حکومت است اینطور چیزا. خب اینطور ما زیاد داریم، من چند تا مثال نوشتم برای شما، مثلا میگه لا شک کل کسیر شک، برای شکوک احکامی قرار داده، اما کسیر شک که میگه لا شک کل کسیر، وقت این نفی حکم به لسان نفی موضوع میگه لا شک هستن، لا شک کل کسیر شک، این خارج میکنه کسی رو شک را از اون احکام شکوک خارج میکنه. خب گاه یه اشتر توسعه میده داخل میکنه، میگه اب تواف بر بیت سلاتون، تواف بر بیت مکه و کعبه این نمازه، یعنی حکم نماز داره، نمیگه که در تواف هم بایستی تهارت فلان، میگه اب تواف بر بیت سلاتون، خودش سلات هست، اینه این جعل حکم است به لسان جعل موضوع اینطوریه. من میگه که مسافر باید روزش نگیره نمازش قصر بکنه، اینطور میگه، قال میگه المقیم و اشرت ایام متوتنون، کسی که ده روز درجه قصر بکنه متوتنه، نمیگه روز بیریان نگیره، میگه متوتنه، یعنی حکم متوتن نداره، این داخل میکنه این موقعی معشرت ایام را در متبتن تشریعن و تنزیلن طوری. این را این حکومت بگیم بس حکومت ما خیلی داریم، باید خیلی با این لسان آشنا باشیم. این است که اخراج یا ادخال احد الدلیلین در موضوع دلیل آخر تشریعن و تنزیلن، گاهی توسعتنه گاهی تزیغنه، این حکومته. بله خب، مثال هایی که عرض کردیم ما، مثل لا روا بین الوارد برورد، لا روا بین المرء و زوجته، روا با این که حرام است و چه میگه لا روا، لا روا میگه یعنی حرام نیست، روا اگر از هم بگیرن حرام نیست، اما به لسان نمیگه حرام نیست روا، میگه اصلا روا نیست. این حکومت میشه حکومت نفیه و نفی موضوع یا توسعه موضوع، تنزیلن و تشریعن به لحاظ اون حکمی که مترتب میکنه. حالا بعد از اینکه ما اینجا ورود رو عرض نکردم، تخصیص و تخصص و حکومت و چارم وروده، ورود این است که به قیام احد الدلیلین موضوع دلیل آخر تکوینن از بین میره، تکوینن به قیام یک دلیلی موضوع دلیل آخر تکوینن از بین میره. مثل میگه قوپ اقاب بلا بیان، این براعت عقلیه، قوپ اقاب بلا بیان، اما وقتی شارع بیان آورد آیه روایت باشه، به قیام اون روایت و اون آیه بیان محقق میشه، موضوع اون از بین میره، تکوینن از بین میره، چون اون میگه قوپ اقاب بلا بیان و حاضر بیان اون، این بیانه. بنابراین ما چهار تا موضوع فهمیدیم، این در بحث ما مؤثر خواهد بود، تخصیص و تخصص و حکومت و ورود. خب حالا اینجا ما جای توسعه است، مثل اتباق بر بیت سلاتون وقتی شما باید برمیسید احتراماً اینو من جواب بدید، اتباق بر بیت سلاتون این توسعه است. اینجا نمی که تواق بیتم تهارت خواستیم و سلاتون، یعنی هر حکمی که سلات داشت اینم داره، این توسعه است. توسعه است به این که بخواه بگه به این که این تواق که لازمه این وسعت داره، هم در درستان تواق یعنی تهارت، تهارت و امثال اون، تهارت و امثال اون وسعت میده به اون، هم در سلات لازمه هم در تواق لازمه. خلاصه اینطوریه. گاهی میگه مثلا این میگه که اکرم اولادی، اینطور بگه اولاد من اینطور، بعد یه نفر محبت رو بگه زیدون ولدی، اینم پسر منه، اینم اون حکومته، توسعه میده که اون اولاد که من گفتم فقط فرزندان صلبی من نیست، اینم چون محترمه اینم زیدون ولدی، اینطور چیزا. من خلاصه بالاخره این چهار موضوع رو دارستیم. حالا بریم سراغ آیه قرآن. نسبت به آیه قرآن که همینطور که میدانیم ولکم نصف ما ترک ازواجکم ولهن ربع، اگر ولد دارید ولد ندارید لهن ثمن، و در اینجا در مریض یک تحول و تغییری به وجود آمده، اذا نکه و ها مریضون و اذا طلق و ها مریضون، در باب مریض یک تفاوت با این آیه قرآن، یک تفاوتی وجود، یک تخصیص، یک تخصیص بعد نرز بکنیم. بالاخره استکاکی هست، قرآن میگه کسی که زنش باشه باید این ارثی بره، حال آیه میگه نه خیلی، باید که مریض طلاق داد، طلاق داد دیگه زنش نیست، اما تا یک سال اگر با همین مرض بمیره زنم شوهر نکنه ارثی بره. قرآن کریم میگفت که طلاق ارث مال نسایش زنان شماست، وقتی طلاق داده یه زن شما که نیست، اما در این حال با که زن شما نیست ارث بهش میده، تا یک سال اگر شوهر نکنه اونم به این مرض بمیره باید بهش ارث بده. اینجوری میگه برای غیر نسا شارع مقدس آمده، برای غیر نسا آمده شارع مقدس ارث قرار داده، اسمش چی بذاریم؟ خب اینا رو باید بنویسید. این است که ما اینجا در این که عرض بنده درست روشن بشه ناچاریم که به چند تا باب را در نظر بگیریم، از لحاظ فقهی بعداً بیشتر بحث میکنیم، اما از لحاظ روایات ما دقت بفرمایید در عرض بنده. اول این است که در جلد 17 وسائل باب 12 از ابواب میراث ازواج یه توارث بین زوجینه، یعنی وقتی که زن و شوهرن توارث است. اذا مات احدهما قبل الدخول، توارث خلاصه بین داره، حباله زوجیت. در حباله زوجیت که یک زنی قرار گرفته اون از این مرد بمیره ارث میبره. خب یک باب اینطوری، حالا بازم توضیح میدم. باب دیگه داره میگه که اگر طلاق داد دیگه ارث نمیبره. خب بنابراین این دوتا باب باید دقت کنیم. مثلا بیخ اون اولی چهار تا خبر ذکر کرده، وسائل جلد 17 صفحه 529 باب 12 از ابواب میراث ازواج، باب و ثبوت و توارث بین زوجین اذا مات احدهما قبل دخول، در اینجا میزان نیست، همان زوجیت میزانه. حالا یه خبر میخوانه. خبر اول محمد ابن علی ابن رسین صدوق و اسناده این حسین محبوب عن العلا عن محمد مسلم عن ابی جعفر قال سألت عن الرجل يتزوج المرأة، یک مردی رفت و زنی رو گرفت، ثم يموت اون مرد قبل ان يدخل به قال له هل ميراث و علی هل ادفر، و همین که حباله زوجت محقق شد اون زن هستی بره اده نگه داره، شوهر مرد عربت اشفرن و اشرها چهار آقا در زود اده نگه داره. خب بنابراین این ارث بردن و اده بره اون زن هم مترتبه بره که زوجه باشه. یک باب اینجور داریم، این باب باب 12 از ابواب میراث الازواج جلد 17 وسائل صفحه 529. خب یک بابی داره که باب از ثبوت و توارث بین زوجین در عده رجعیه، فقط در غیر رجعیه دیگه اونجا توارث وجود نداره. خب اینجا این شخص مریضه، مریض است و طلاق داده. البته روایات داریم که متعلق رجعیت مثل زوجه است، چهار ماه و ده روز، ببخشید اون سه ماه که عده هست، الان سه ماه اگر بمیره زنشه. اما خب میگه تا یک سال اگر بمیره از شوهره ارثی بره. خب اون آیات قرآن که میگه وقتی شما مرد اون شوهر مرد ارثش اینه، زن مرد ارثش اینه، این تا یک سال، این با اون منافعات پیدا نه، تا یک سال اگر این زن طلاق داده، طلاق هم داده اصلا یه زنش نیست تا مشمول اون آیا باشه. خب طلاق داده زنش نیست، اما تا یک سال اگر اون زن شوهر نکرده ارث میبره. این چه نسبتی باید ببینیم بین این قبیل روایات و آیه است؟ آیا این حکومت تخصیص اینه؟ این است که داره که باب سینزدهم این است که وقتی که طلاق داد دیگه توارث وجود نداره، فقط در طلاق رجعی وجود داره. اونم در طلاق رجعی مادام که در عده است، اما تا یک سال، خب این را باید چیکار کرد؟ خب از این جهت حالا ما در فقه ما دو تا مسئله به وجود آمده، یکی نکاح مریضه، یکی هم طلاق مریضه. کلام امام را میخوانم، بقیه را میذاریم برای عرض کنم که فردا. امام میفرمایند رونک حل مریض و فی مرضه. مسئله سوم از ابواب میراث ازواج در تحریر امام، لونک حل مریض و فی مرضه فا این دخل بها او برع من ذلک، اگر دخول کنه یا اینکه اون مرد خوب بشه بعد مرد یا توارثان، لونک حل مریض و فی مرضه فا این دخل بها او برع من ذلک المرض یا توارثان. و این مات فی مرضه ولم یدخل، اگر در مرضش مرد دخول نکرد، بطل العقد، عقد باطله، ولا مهر لها ولا میراث. این با که ازدواج کرده ها، اما مرد، خب این می دامر لها ولا میراث. خب این جنی طرفه، این در ساعتی که مریض نکاح کنه، لو تلقها فی حال مرض، اگر تلادات چطور، ولو بائنن و ما تبهاز المرض ترسه الى سنتن، تا یک سال اون زن مطلقه از این مرد ارسی بره، به شرط اینکه اون زن شوهر نکرده باشه، این مردم به همین مرض مرده باشه. خب حالا این طلاق داده اون زن را و اون زن هم تا یک سال شوهر نکرده، بخواهم بینیم که این چه نسبت داره به آیه قرآن. آیه قرآن میگه بینیم که وقتی شخص مرد ارثش بین زوجه، طلاق اون زوجیت قطع کرد، طلاق داده گه. به چه مناسبتی این در آیه، این تخصیص در اون آیه است، در آیه قرآنه، این حکومت یا نه؟ اینه که این دو طلقه ها رو یک بحثه، نکهه هم یک بحثه، هر دو هم درباره مریضه. باید بیم نسبت این اخباری که این حکم میگه فقهای با هم گفتن به اون آیات قرآن چه نسبتیه، آیا تخصیص یا حکومت یا چه هست، بحث ما در اینه. خب اینجا چند تا کتاب را باید مطالعه کنید. یک کتاب مستند و شیعه نراقی، اینجا اختلاف زیاده بین فقهای ما، مستند و شیعه نراقی، مسالک جواهر مربوط به طلاق در جلد 32، مربوط به نکاح در جلد 39، اینا رو باید مطالعه کرد. و وقت آیا ممکنه بگیم که اگر مرد مرد زن از اون ارث میبره، زن مرد نمیبره، چطوره؟ سواری پیدا میکنه که بعدن انشاءالله برز میکنه.